صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، استدعا داریم که بر حسب رحمانیت خود دعای ما را مستجاب فرما، زیرا افسردگی و تنهایی و ظلم و ستم و تهمت‌های بیجا هر روز بیش از بیش بر ما غلبه می‌کنند و ما را ای خداوند افسرده و ناامید می‌سازند. تمنای پدر آسمانی، ای پدر محبت، روی خود را از ما و گوش خود را از دعایمان بر نگردان، زیرا بدون تو نمی‌میریم. در عوض بگذار که رحمت تو را در صبحگاهان و در هر لحظه از عمرمون احساس کنیم، زیرا ای خداوند یکتا و خدای محبت، بر تو توکل می‌داریم. پروردگارا، این ساعتی را که تو به عمر ما عطا کرده‌ای به دست‌های مقدست می‌سپاریم و استدعا داریم که طریق خود را به ما بیاموز تا در آن ساکن شویم و در اراده تو زندگی کنیم. خداوندا، با ایمان و روی صفا و خلوص نیت این درگاه دعا را به پیشگاه اقدس تو تقدیم می کنیم، نه به لیاقت خود بلکه به شایستگی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، این دعا را تقدیمت می کنیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. یاران عزیز و حق‌جویان گرامی و عاشقان خدا، درود و صفای مسیحایی بر شما باد. محبت و فیض روح القدس قلب‌های شما را تسخیر کند. امیدوارم که روح و جانتان تشنه و طالب خدای یکتا و کلام او باشد، کلامی که نان حیات و آب حیات است، که جان‌های گرسنه و تشنه را سیراب می‌گرداند و تسلی عنایت می‌کند، کلامی که نور حیات و راه زندگی است. اگر از صمیم قلب طالب خداوند باشید، او را خواهید یافت و مطالعه کلام خدا و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا یکی از مهمترین و مطمئنترین طریقی است که ما می توانیم با خدای خود مطالعه و مصاحبه داشته باشیم و او را بشناسیم. از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس بگشایید تا در ادامه مطالعه این رساله گفتار خدا یکتا را با یک دیگر مطالعه کنیم و فیض خدا را نصیب خود کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از یارانی که تازه به جرگه ما پیوستند و هنوز کلام خدا را در اختیار ندارند، دعوت می کنم که حتما برامون نامه بنویسند تا انجیل مقدس را براشون تهیه کنیم و خودشون کلام خدا را مطالعه نمایند. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم دوستان، عیسی مسیح در طول مأموریت آسمانیش نه فقط از مژده حیات و عطایای خدا به ایمانداران بارها سخن فرمود و دائما از محبت و فیض خدا به همه انسانها و علل خصوص نعمات خاص به ایمانداران صحبت میکرد، بلکه درباره طرف دیگر قضیه، یعنی جفا و سختی ها و مشکلاتی که ایماندارانش، پیروانش در این دنیا به خاطر او تحمل خواهند کرد نیز تأکید بسیار نمود و اتفاقا بارها بارها فرمود که اگر شما حاضر نباشید به خاطر نام من از هستی و از جان خود نگذرید، اگر حاضر نباشید حتی برادران و خواهر و پدر و مادر خود را ترک کنید و اگر هر روزه حاضر نباشید که صلیب خود را که به معنی آمادگی برای مرگ است را تحمل نکنید، لیاقت پیروی کردن مرا ندارید. دوستان، کلام خدا یکتا صریحا نشان می‌دهد که آنانی که می‌خواهند در راه تقوا و تقدس، در راه انجیل مقدس، در راه پاکی خدایی زندگی کنند، در این عالم همیشه با جفا روبرو بوده و جفا را خواهند، زیرا جهان در تاریکی ظلمانی قرار گرفته و ما که به عیسی مسیح ایمان می آوریم تبدیل به نوری در این عالم فانی و مملو از گناه می شیم. و دوستان، تاریکی با نور مشارکتی ندارد، همان گونه که خداوند با گناه هیچ رابطه‌ای ندارد. اما آیا مسیحی شدن و جفا دیدن و سختی ها و جفاها و بدبختی ها را تحمل کردن، آنم به خاطر حقیقت خداوند، به خاطر ایمان به حقیقت، آیا ارزش واقعا داره که جان خود را در این راه ببازیم؟ پولس در فصل سوم از رسالهش به یکی از دلیل هایی که ما را در تحمل جفا و سختی ها قانع می کنه، ما را تشویق می کنه که آماده باشیم جفاها و سختی ها را تحمل کنیم، اشاره می کند و آن اینه که خداوند تسلی به ما عطا می کند. تسلی یافتن و آرامی دریافت کردن از خدا یکتا، تسلی و آرامی که جهان آن را در خود نداره و جهانیان نمی توانند حتی مزه آن را بچشند و یا به عمق آن پی ببرند. چرا؟ زیرا تسلی و آرامی که خدا عطا می کند مافوق عقل بشری می باشه. پولس خودش اون رو تجربه کرده بود. چرا؟ چون بارها و بارها به خاطر بشارت رسانیدن انجیل مقدس مورد ستم و آزار مردم قرار گرفته بود. او بارها زندان افتاده بود، شکنجه ها دیده بود، سنگ باران شده بود، فوش و ناسزا شنیده بود، تهمت های بیجا رو بهش زده بودن، ولی بشارت مسیح را ترک نکرد. چرا؟ چون در آن تسلی خاطر و حضور روح خدا در وجودش بود، آرامی کامل میداد، آرامی و تسلی که بر تمام این مشکلات میچربید. و حالا میخواد این وعده آسمانی را و این چیزی که خودش تجربه کرده است رو به مسیحیان شهر قرنتوس و به ماها نیز اطلاع بده تا امید و تسلی آسمانی رو دریافت کنیم. میخوان ها رو تشویق کنه که در مقابل جفا، در مقابل تهمت ها، در مقابل حرفای رکیکی که غیر مسیحی ها به شما خواهند زد، ایمان خود را به خداوند از دست ندهید. نگذارید معلمینی دروغین شما را وسوسه کنه. نگذاره که تحریکات اهریمنی و مشکلات دنیوی شما را از ایمانتون دور کند. در عوض توجه به خداوند کنید، چشمان خود را به مسیح زنده بیندوزید که او یگانه منجی زنده در عالم بشریت است. او به شما تسلی خواهد داد. او خودش فرموده است که اینک تا انقضای عالم همراه شما هستم و حالا میخواد این اطمینان را به آنها بدهد تا در تحمل کردن جفاها قوی باشند. به سعای اول گوش کنید، میگوید آیا باز به سفارش خود شروع میکنیم؟ و آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟ شما رساله ما هستید، نوشته شده در دلهای ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان، چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می باشید. دقت کنید دوستان، چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می باشید. خدمت کرده شده از ما و نوشته شده، نه به مرکب بلکه به روح خدای حی، نه بر الواح سنگی بلکه بر الواح گوشتی دل. در این سایه به زبان بسیار ساده حضرت پولس میگوید که ما هدفی برای خودشناسی و اینکه نزد شما عزت و احترام داشته باشیم نداریم. هدف ما که پیام انجیل رو به سمع شما برسونیم نبود که خود رو شخص معروفی به شما معرفی کنیم. برای اینکه نزد شما معروف و محبوب دلها بشیم، پیام انجیل مقدس را به شما نرسانیدیم و در وقتی که پیش شما بودیم، برخلاف معلمین و مقامداران این دنیا، من طالب عزت و مقام از جانب شما هم نبودم و احتیاجی هم نیست که کسی از شما به ما معرفی کند یا ما را به شما معرفی کنه. و بعد میگه تنها سفارش یا نامی که در مورد خودم دارم خود شما هستید، نتیجه کار من هستید. هر کس با یک نگاه به شما و به تغییرات بزرگی که در قلب شما در زندگی شما با وجود آمده است نگاه کنه، به خوبی میتونه پی ببره که خدمت ما به شما چقدر مؤثر بوده است و در حقیقت هر کدام از شما مثل رساله زنده برای مسیح است. چرا؟ چون زندگیتون آنقدر عوض شده و آنقدر در پاکی و تقوا و قدوسیت پیشرفت کرده اید که مردم قادرند عیسی مسیح رو در اعمال و افکار و زندگیتون ببینن. و دلیل آن اینه که کلام خدا یکتا به وسیله روح القدس در قلبتون حک شده است و یا عملا خودتون شاهد حقانیت کلام انجیل شده اید، آن را تجربه کرده اید، براتون مسلم شده است و دیگر نیازی نیست که به شما ثابت کنیم که انجیل پیام حقیقی خداونده. چرا؟ چون خودتون اون را تجربه کردید و براتون مسلم شده است. و دوستان، پولس رسول خدا را به خاطر مسیحیان شهر قرنتوس اینجا شکر میکنه و میگوید وقتی میبینم شما به مسیح ایمان آورده اید و عملا زندگیتون عوض شده است، به من شادی بزرگی دست میدهد. شما نامه های زنده من هستید، ثمرات اعمال من و موزه های منید. و دوستان عزیز، امروز نیز وقتی من متوجه میشم که گروهی با شنیدن پیام انجیل زندگیشون عوض شده و حقیقتا نور خدا را در مسیح دیدند و مسیحی میشوند و از گناهان و خطایای خود دست میکشند و به سوی زندگی پاک و مقدس مسیحی قدم برمیدارند، شادی و شعف عظیمی در قلب من و همکارانم به وجود میاد. چرا؟ چون شما رساله و نتیجه کاری هستید که در سالهای اخیر انجام داده ایم و ما هم مثل حضرت پولس میگوییم که شما میوه خدمات هستید و خدا را شکر میکنیم که در سالهای اخیر خیلی ها از شما به وسیله نامهاتون به ما مژده دادید که خداوند و حقیقت او را یافتید و با ایمان آوردن به عیسی مسیح صاحب حیات جاودانی شده اید. خدا را شکر، خدا را شکر. این مقصود حضرت پولس. حالا آیه 4 الی 6 اینطور میگوید، میفرماید اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم، نه آنکه کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست که او را ما را هم کفایت داده تا عهد جدید را خادم شویم، و نه به حرف بلکه روح را، زیرا که حرف میکشد لیکن روح زنده میکند. حضرت پولس در این آیات آشکار میکنه که او نه به وسیله حکمت و قدرت خودش بلکه به وسیله قدرت و هدایت خدا یکتا بوده که موفق شده در طول این مدت بت پرستان بسیاری را به سوی خدا یکتا هدایت کنه و آنها حقیقت خدا را یافته نجات بیابند. میگوید به خاطر اینکه ما به مسیح اعتماد کردیم. دقت کنید، به خاطر اینکه ما به مسیح اعتماد کردیم و به او ایمان کامل داشتیم، او بوده که ما را مدد کرده است تا موفق بشویم کارهای بزرگی را انجام بدهیم. ولا اگر قدرت خدا نبود، ما نمی توانستیم کار با ارزشی را انجام بدهیم. قدرت و موقعیت و موفقیت ما از جانب خداست. این خداست که تا اینجا به ما کمک کرده است تا به دیگران بگوییم که خدا با چه عهد و پیمان تازه‌ای می‌خواهد نجاتشون بده. ما به مردم نمی‌گوییم که اگر تمام قوانین خدا را اطاعت نکنن می‌میرند، بلکه می‌گوییم خداوند می‌خواهد با آنها زندگی واقعی ببخشد. ببین دوستان عزیز، مذاهب دیگه میگن که اگر این کارها را نکنید، اگر مذهبی نشوید، خدا شما را می‌کشه. ولی ما می‌گیم دوستان عزیز، شما که هنوز نجات خدا را نیافتید، مژده‌ای براتون داریم. خدا می‌خواهد به شما یک زندگی واقعی ببخشه، حیات ابدی، زندگی پرمعنی عطا کند. در تورات یا در عهد عتیق گفته شده که ده فرمان را اطاعت کن تا نجات پیدا کنی، ولی هیچ کس نمی‌توانست این کار را بکنه و در نتیجه همه می‌مردند. ولی روش جدید به مسیح ایمان آوردنه. میگه به مسیح ایمان بیاور و هر کس ایمان بیاره روح پاک خدا به او زندگی واقعی میبخشه. از این آیات تا آخر فصل پولس شروع به بازگو کردن برتری عهد جدید بر عهد عتیق میکنه. مقصودمون از عهد عتیق یا عهد جدید همان پیمانی است که خدا یکتا اول به وسیله حضرت موسی با قوم بنی اسرائیل بست و عهد جدید همان پیمانی است که خدا به وسیله عیسی مسیح با همه مردم عالم بسته است. در آیه 6 پولس میگوید ما مسیحیان خدمتگزاران عهد جدیدی هستیم که خداوند از طریق عیسی مسیح با مردم عالم بسته است. تفاوت یا برتری این دو عهد در چه چیزهایی میباشه؟ در آیه 6 پولس میگوید عهد جدید به وسیله حرف و یا جمله یا فرمان امر به معروف و نهی از منکر نیست که بر روی کاغذ یا سنگ نوشته شده باشد که مقصودش همان ده لوحه فرمانه، بلکه روح قانون در عهد عتیق عامل مرگ انسان بود، یعنی به آدمی نشان میداد که چه باید بکنه، اگر اطاعت نکنه آن وقت مرگ ابدی رو نصیب خودش ساخته. قانون خدا دوستان به من و شما ثابت کرده و ثابت میکنه که گناهکار و محکوم شده هستیم. چرا؟ چون ای عزیزان وقتی خودمون رو در برابر قانون خدا قرار بدهیم متوجه خواهیم شد که چقدر از امر خدا غفلت ورزیدیم و چون دستورات خدا را نتوانستیم انجام دهیم در نتیجه ما را محکوم می کند. قانون و شریعت هرگز عطا کننده حیات ابدی و زندگی جاوید نبوده و نخواهد. متاسفانه خیلی از مردم دلشون به این خوش کردن که اگر بیشتر مذهبی باشن و بیشتر صاحب شریعت و قانون و امر به معروف و نهی از منکر باشن ضمانتشون برای به دست آوردن حیات جاوید یا رفتن به بهشت تضمین شده است، در حالی که کلام خدا برخلاف آن حرف میزنه. میگه این روح خداونده که حیات جدید عطا میکنه، این روح خداست که جانهای مرده را زنده میکنه و این روح است که حیات ابدیت را به انسانها عطا میکنه. حتی موسی که خود آورنده قانون خدا بود و شریعت آسمانی را عطا کرد، به وسیله قانون و یا به خاطر قانون به بهشت نرفت. از نظر قانون موسی چون یک شخص مصری رو کشته بود قاتل محسوب میشد. هیچ کس به وسیله شریعت و قانون به بهشت نرفته است دوستان. این یک تفاوت عهد جدید با عهد عتیقه. به تفاوت‌های دیگر بین عهد جدید و عهد عتیق از زبان پولس گوش بدهید. آیه 7 الی 11 براتون میخونم. میگوید اما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ‌های تراشیده شده با جلال بود، به حدی که بنی اسرائیل نمی توانستن صورت موسی را نظاره کنن به سبب جلال چهره او که فانی بود، پس چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ زیرا هرگاه قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود، زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز به دین وسیله جلالی نداشت به سبب این جلال فایق. زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود. حضرت پولس عهد عتیق را نکوهش یا تحقیر نمی کنه، بلکه هدفش اینه که بزرگی و اهمیت و تفاوت آنچه که عیسی مسیح به وسیله فدا کردن جانش به بشر عطا می کند رو آشکار سازد. می گوید آن روش قدیم یعنی راه شریعت و امر به معروف و نهی از منکر که انسان را محکوم به عدم پیروی از خدا می کرد و در نتیجه باعث مرگ می شد، با چنان شکوه و جلالی شروع شد که مردم حتی طاقت نداشتن به صورت نورانی موسی نگاه کنند. چون وقتی موسی قانونها را که خداوند از بالای کوه سینا به او داده بود پایین میاره و به مردم میده تا از آن اطاعت کنند، کتاب تورات میگه که صورت موسی با جلال و زیبایی خدا می درخشید. چهره موسی آنقدر نورانی شده بود که مجبور شده بود برای مدتی نقاب بر چهرهش بگذارد، چون کم کم آن نور محو می‌شد. حضرت پولس میگه حسابش رو بکنید، اگر ثمره یا نتیجه قانون الهی و شریعت خدا اینطور بود، آنم شریعتی که خطایای ما را آشکار می‌کرد و محکوم می‌کنه، پس چقدر بیشتر روح و فیض خدا که عامل حیات و بخشش نجات است پرجلال و پرشکوه‌تره. روحی که زندگی پاک میبخشه. مگر نه اینکه جلال خداوند نیروی بیشتری داره؟ البته که داره. در آینه او میگوید که اگر نقشه هایی که باعث محکومیت میشد با آن همه جلال و شکوه هم را بود، پس نقشه که انسان را نجات می دهد چقدر باید پر جلال تر باشه. در واقع آن جلال اولیه که در صورت موسی می درخشید در مقایسه با این جلال خیره کننده، آن هم جلالی که عیسی مسیح در پیمان تازه خود عطا می کند، مثل قطره است در مقابل اقیانوس. بنابراین اگر آن روش قدیم که به تدریج محو و نابود می شد پر از جلال و شکوه آسمانی بود، این نقشه تازه خدا یا عهد جدید برای نجات ما که همیشه و جاودانگی است، مسلماً باید خیلی با شکوه زیباتر باشه. دوستان عزیز، عهد عتیق یا شریعت و قانونهایی که خدا عطا کرده اگرچه عامل محکومیت ما هستند، ولی بسیار مفید و لازم و از جانب خداوند بوده و در حقیقت اهمیت فیض خدا را در عهد جدید آشکار میکنه. چون اگر ما نمیدانستیم که محکوم شده از درگاه خدا هستیم، اگر نمیدانستیم گناهکار هستیم، اگر نمیدانستیم که نیازمند نجات دهنده هستیم، هیچ وقت به اهمیت و ارزش فیض خدا و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب پی نمی بردیم. و دوستان عزیز، برای شما صلیب عیسی مسیح بی‌معنی خواهد بود مگر اینکه متوجه شده باشید که حقیقتاً گناهکارید و اینکه خودتون قدرت ندارید از گناه و منجلاب گناه آزاد بشی و به حضور خدا برسی. آن وقتی که میدونید ارزش صلیب مسیح چقدره. پولس میگوید که موسی وقتی ده فرمان را از خدا دریافت کرد، به خاطر اینکه در حضور خدا بود چهرهش نورانی شده بود، از نور الهی چهرهش میدرخشید. میگه حالا به وسیله این عهد جدید یا به وسیله عیسی مسیح، این جلال آسمانی به مراتب بیشتر آشکار گردیده و اینکه جاودانه است، نه مثل موسی که چهره او به مرور زمان آن نور خدایی ازش دور میشه. حالا که خدا به وسیله مسیح جلال جاودانه خود را آشکار ساخته است و در انجیل مقدس معلوم مشهود است، پس ما نیز باید با شهامت و قدرت بیشتری و با اشتیاق زیادتری بشارت انجیل را برسونیم و حاضر باشیم همه نوع جفاها و سختیها را به خاطر آن از جانب مردم بود پرست نصیبمون میشه تحمل کنیم. به طوری که عزای 12 الی 16 هم در ادامه بحث خود اینطور میگوید: از آنجا که میدانیم این جلالی که به وسیله عیسی مسیح و یا به وسیله عهد جدید به ما عطا شده است هیچ وقت از بین نمی رود، پس با سربلندی زیاد پیغام انجیل را موعظه می کنیم. مثل موسی نقاب به چهره نمی زنیم، چون او این کار را می کرد تا قوم اسرائیل نتوانند محو شدن جلال را از صورتش ببینند. نه فقط صورت موسی نقاب داشت، بلکه افکار قوم او هم زیر نقاب بود و چیزی نمی فهمیدند. حتی حالا هم که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می خونند، مثل این است که روی قلب و فکرشان نقابی ضخیم وجود دارد، چون نمی توانند معنی واقعی آیات تورات را بفهمند. این نقاب که مانی فهمیدن است، تنها به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح از افکار و قلب مردم برداشته می شود. بله، حتی امروز هم وقتی یهودیان نوشته های موسی را می خوانند، آن را درک نمی کنند. آنها خیال می کنند راه نجات همان اطاعت از ده فرمان موسی است، در حالی که قوانین و شریعت خدا عامل حیات نیستند، بلکه آشکار کننده ذات و باطن بشر و موقعیت روحانی انسانها را آشکار می کنند و نیاز ما را به نجات و نجات دهنده مسلم می نمایند. دوستان، مقصود حضرت پولس از اینکه هنوز در افکار یهودیان نقابی هست که معنی درک کلام تورات می شود، اینه که کتاب مقدس تورات را هرگز نمیتونیم به طور کامل بفهمیم مگر اینکه انجیل مقدس را هم بخوانیم و به آن ایمان داشته باشیم. زیرا در تورات پیشگویی ها و نبوت های بسیاری هست که در انجیل عملی گردیده است. در تورات خدا نقشه نجات بشر را آشکار میکنه که این نقشه الهی در صلیب عیسی مسیح به کمال میرسه. در تورات خدا خود را ذره به ذره به انسان ها میشناساند، اما در انجیل این شناسایی را به درجه‌ای که خاص و اراده اوست که بشر او را بشناسند میرساند. خدا در انجیل خیشتن را در انسانی به اسم عیسی مسیح آشکار میکنه و آن جدایی و دوری انسان با خدا به وسیله مکاشفه خودش را از بین میبره. بله دوستان عزیز، در تورات مقدس و در کتابهای سایر مذاهب عالم میبینیم که این انسانی که کوشش میکنه که به خدا برسه، انسانی که تقلا میکنه که به خدا برسه، این عهد عتیقه. ولی عهد جدید این خداست که حاضر میشه از روی فیض خودش، از روی محبت عظیمش بیاد و با انسان در تماس باشه، انسان را برای خودش بیاره، به راه خودش بیاره. کوشش خدا برای نجات بشر در انجیله، ولی در عهد عتیق و سایر مذاهب عالم این کوشش انسانی که میخواد به خدا برسه. و بین این دو دوستان از زمین تا آسمان فرق وجود داره. آری، عهد جدید عهدی است که خداوند وقتی ببینه که بشر قادر نیست با کوشش خودش به او برسد، خودش اراده میکنه که به پیش بشر بیاید و راه را برای بشر مهیا کرده و اون را به بشر نشان بدهد. این تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب عالم می باشد. بله دوستان، کلام خداوند مژده الهی برای من و شماست. انجیل مکمل تورات مقدسه. همانگونه که انجیل مقدس بدون مطالعه تورات کافی و کامل نیست، چون که نمیتونیم به عمق و عظمت محبت خدا پی ببریم، به همانگونه نیز مطالعه تورات و فهم آن بدون انجیل مقدس میسر نمی باشه. زیرا در انجیل است که همه پیشگویی های تورات به تحقق میرسد و یک تصویر کامل از اراده و هدف خدا به ما نشون میدهد. و پولس میگوید تا زمانی که یهودی ها حاضر نباشند کلام انجیل را بخونند، آن ایمان بیاورند، این نقاب روحانی کماکان در افکار و قلب آنها خواهد بود. و دوستان عزیز، بایستی بگم که نه فقط یهودی ها بلکه خیلی از مردم عالم هنوز این نقاب را در برابر چشمانشون و قلبشون هست، بدون اون که بدونن، چون متوجه نیستند که صاحب بصیرت روحانی نیستند. دوستان عزیز، آیا شما وقتی که کلام خدا را میخونید احساس میکنید که خداوند با شما صحبت میکنه؟ معنی آیات را میفهمید؟ دعا میکنم که خداوند به همه ما حکمت عنایت فرماید تا بتوانیم به عظمت و قدرت و معنی و مفهوم کلام خدا پی برده و مطابق آن زندگی کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا میسپارم و اجازه میخوام که بقیه آیات فصل سوم را در برنامه آینده براتون بخونم. خدا یکتا یار و یاورتون باد، مسیح زنده پشت و پناهتان باد و با ایمان به این جمله که مسیح به زودی برمیگردد با شما خداحافظی میکنم، یعنی ماراناتا، ای مسیح زود بیا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.